أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. شب جمعه است، هدیه به پیشگاه مطهر حضرت خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، بزرگترین نعمتی که خدا به بشریت ارزانی داشته بعد از معرفت خودش وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که واقعا بالاترین نعمت الهی است این وجود مقدس. ایشون فقط پیغمبر آخر الزمان نیستن. ما این تعبیر آخر الزمان رو تو روایت داریم، معناش همون زمانی است که پیامبر مبعوث به رسالت شدن. تصور نشه که آخر الزمان فقط زمان مثلا غیبت امام دوازدهمه. نه، ما ممکنه آخر الزمان رو الان به این معنایی که الان خود زمانی که تو خودمون هستیم به کار ببریم، ولی معناش اعمه. پیغمبر آخر الزمان تعبیر میشه. پیغمبر آخر الزمان یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، و که امتش در واقع میشن به اصطلاح همین امت اسلام، مسلمانان. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فقط پیامبر مسلمان ها نیستن، پیامبر همه امم هستن. نذیرن للامم یعنی همه امت های گذشته با پیامبرانشون همه جزء امت پیامبر اسلام هست. یعنی ایشون یه ویژگی منحصر به فرد دارن و اون این که نذیرن للامم هستن. بنابراین امت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در درجه اول خود انبیاء گذشته هستن، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نوح، حضرت آدم، اینا امت پیامبر هستن، و بعدش هم امتشون. و اون انبیا از طرف خدا مأمور بوده اند که پیامبر اسلام رو به همین عنوان معرفی بکنن و معرفی هم کردن. ولی خدا لطفی که به ما کرده اینه که ما در زمانی به دنیا آمده ایم که امتهای گذشته جزء امتهای گذشته نیستیم، جزء امت یعنی مستقیم امت پیامبر هستیم، نه به واسطه انبیاء گذشته. و لذا این که میگیم پیامبر اسلام بالاترین نعمت بعد از نعمت معرفت خدا، نعمت معرفت پیامبر اکرم، که البته بخوایم بدون اغراق و بدون تعارف بگیم، هممون تو معرفت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم ناقصیم، یعنی هیچ کدوم اون معرفتی که باید و شایسته ایشونه نداریم. خب میخوام این نکته رو عرض کردم برای اینکه عرض بکنم که شب شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در واقع بزرگترین مصیبت عالمه، یعنی این شب و فردا بزرگترین مصیبت عالم اتفاق افتاده و اون فقدان پیامبر اکرمه که خب بشریت در واقع از ایشون و از حیاتشون محروم شدن، هرچند که در روایات داریم خود پیامبر اکرم فرمودن که هم حیات من و هم ممات من خیرون لکم، هم زنده بودنم برای شما خیره هم مرگم برای شما خیره. برای اصحاب سوال شد که خب زنده بودنتون که میدونیم خیره، مرگتون مماتی، مرگتون چطور خیره؟ مضمونش رو عرض میکنم چون میخوام وارد بحثمون بشیم، این مقدمه است. فرمودن برای این که پس از مرگ من از میان شما برم ولی اعمال شما امت من به صورت مرتب و دائمی به من عرضه میشه، اعمال تک تک ما که امت پیامبری به اون حضرت عرضه میشه، حداقل میتونیم بگیم هفته یک بار حداقل، ولی وجود مقدسش اگر بخواهد خدا هر موقع که ایشون بخواهد ایشونو مطلع میکنه برای اعمال تک تک ماها، ولی اونی که طبق تشریفات که خدای متعال قرار داده کل یوم الخمیس روز پنجشنبه مثل همه امروزی که گذشت عرضه میشه و پیامبر آگاه میشن به اعمال تک تک ماها و امتشون، اون وقت وقتی که کار خیری و حسنه ببینن تو نامه اعمال امتشون خدا رو حمد میکنن و سپاس میگوین، و اگر سیئه و گناهی ببینند استغفار میکنن. این جهت این که فرمودن مرگ من برای شما خیره، خیر بودنش این جهته که ما امیدمون اینه که اگر خدای نکرده دست پا خطا کرده باشیم نامه عمل ما خدمت پیامبر عرضه بشه، ایشون برای ما طلب مغفرت میکنن. اما این توصیه هم فرمودن ائمه به ما که لا تسوء رسول الله و سروه، یعنی پیامبر رو ناراحتش نکنیم، شادش کنیم، سروه مسرورش کنیم. تک تک ماها میتونیم هم پیامبر رو ناراحت کنیم هم پیامبر رو شاد کنیم. بعد توضیح که فرمودن همین مضمون رو فرمودن که اگه شما گناهی مرتکب بشید پیامبر رو ناراحت کردید، اگر حسنه ای انجام بدید پیامبر رو خوشحال کردید. بنابراین به امید این که پیامبر استغفار میکنن برای ما، نباید ما خدای نکرده به خودمون اجازه بدیم که گناهی مرتکب بشید. سعیمون رو بکنید به خاطر اینکه دل مقدس پیامبر رو از خودمون نرنجونیم، دست پا خطا نکنیم. حالا اگه یه مقدس مادر رفت و خطایی و لغزشی مرتکب شدیم، آخرین امید و تنها امید و بزرگترین امید ما استغفار پیامبر است برای خودمون. اون استغفار رو دیگه خدا انشاءالله رد نمی کنه. لذا ما مثلا فکر نکنیم که حالا سال 11 هجری پیامبر 28 صفر 2 ساعت مونده به ظهر از دنیا رفتن و دیگه رفتن، نخه پیامبر هستن، روح مقدسشون اشراف دارن، آگاهی دارن بر تک تک اعمال امتشون، و ما همیشه و همواره و هر روز و هر ساعت با پیامبرمون طرفیم، خلاصه مواجهیم، و این وجود نازنین همه سرمایه ماست واقعا. و مظلوم ترین فرد عالم هم ایشون. من حالا اگه بحثم این بود برای شما روشن میکردم، ولی خب میخوایم بحث دیگری مطرح بکنیم. چرا میگیم مظلوم ترین؟ برای اینکه بیشترین حق و ایشون برگردن همه ما داشته و دارن و بیشترین حق از ایشون ضایع شده، یعنی میتونیم بگیم هیچ حقی از حقوق پیامبر اکرم اونجوری که باید ادا نشده و الان هم ادا نمیشه متاسف. ببینید الان دنیا چه خبره، چه جفاهایی به پیامبر میشه. پیامبر ما که پیامبر رحمته، که میخوام همین بحث رو امشب خدمتتون عرضه بدارم، متهم میشوند به چه اتهاماتی که اصلا فرسنگ ها دور است و ضد اخلاق و سیره پیامبر. قرآن کریم میفرماید، مقدمه تموم، قرآن کریم میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در رسول خدا اسوه حسنه است. اسوه حسنه، پیامبر باید اسوه باشن. اسوه یعنی الگو، همه بلدیم این کلمه رو. پیامبر چجوری بودن که ما اگه بخوایم تأثیر به ایشون بکنیم باید چی کار بکنیم؟ و این محور عرض من امشب و اگه خدا توفیق داد فرد و شب خدمت عزیزان مطرح کنیم و در حد حالا فهم ناقصمون ببینیم که به چی میتونیم تأثیر بکنیم، به چی چیه پیغمبر تأثیر بکنیم. خب طبیعیه جوابش یک کلمه است، به اخلاق پیغمبر. این اخلاق پیغمبر نمونه بود واقعا. یه مقدار بشناسیم از زبان خود پیامبر. عرضم رو با این آیه شریفه شروع کردم که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. یه فرمایشم از امیر المؤمنین برای شما بخونم در نهج البلاغه. میفرمان تعصب نبی کل اطهر، تعصب یعنی تعصی کن به پیامبر اطهرت، یعنی پاکترین فرد عالم که پیامبرته. فَإِنَّ فِيهِ عُصْبَةً لِمَنْ تَأَسَّى، در ایشون الگویی هست. یعنی ببینید آخه هر کسی که قابلیت تأسی کردن بهشو نداره که، اما پیامبر قابلیت تأسی به ایشون هست چون همه چیش الگو میتونه باشه، همه چیش. فَإِنَّ فِيهِ عُصْبَةً لِمَنْ تَأَسَّى، هر کس بخواد الگویی داشته باشه بهترین الگو میشه نبی اطهر. حالا اینجاش مهمه، احب العباد الالله، محبوب ترین بندگان نزد خدا و در پیشگاه خدا المتعصی به نبیه. یعنی ما اینو تو برنامه زندگیمون باید بذاریم واقعا بی تعارف. اگه تا حالا همچین فکری نداشتیم و همچین روالی نداشتیم که ما زندگیمون، همه زندگیمون، نفس کشیدنمون، رفتارمون با اطرافیانمون، با غریبه ها، با دوستا، با دشمنا، باید تو هم مسیری باشه که بگیم ما تأثیر پیامبر کردیم. یعنی ببینید نمره ما نزد خدا، نمره ما نزد خدا به همون درجه ایست که تأثیر پیامبر کردیم. اینو واقعا برای خودمون، اینو امشب که شب شهادت پیامبره، بقبولونیم به خودمون که ما باید تأثیر پیامبر بکنیم. و احب عباد، محبوب ترین بندگان نزد خدا، المتعصی به نبیه، اون کسی که تعصی به پیامبر میکنه، و المقتص لأثره، کسی که دنبال به اصطلاح پیامبر میره، اثر جای پاس، اونی که جا پای پیامبر میذاره، پاشو جای پیامبر میذاره. وگرنه اگه این نباشه ما خب دوریم از پیغمبر، خدای نکرده. ببینید دوری و نزدیکی، دوری و نزدیکی پیغمبر به چیه؟ دوری و نزدیکی پیغمبر به همین است که چقدر تأثیر پیغمبر کردیم. همون مقدار که تأثیر به این وجود مقدس کرده ایم بهشون نزدیکیم، ولو 14 قرن فاصله داره حیات ما با ایشون. حالا از فرمایش های خود پیامبر بخونم براتون تا ببینید پیامبر خودشون با ما فرمودن صحبت کردن. ان احبکم الیه و اقربکم منی یوم القیامه، محبوب ترین شما نزد من. این واسه ما خیلی مهمه دیگه، ببینید ما محبوب پیغمبریم یا نه، چون پیامبر میدونید حبیب خداست، حبیب خدا پیامبر. هر کس که پیامبر رو دوست داشته باشه به همه اندازه که پیامبر رو دوست داره پیامبر هم دوستش داره، چون این دوستی طرفینیه. وجود مقدس امام هشتم به یکی از اصحابشون که اومد خدمت حضرت فرمودن میخوای ببینی که جایگاه تو نزد من چیه، ببین جایگاه من نزد تو چیه، میخوای ببینی تو دل من چقدر جا داری، ببین من تو دل تو چقدر جا دارم. خیلی جالبه، میخوایم ببینیم پیغمبر چقدر ما رو دوست دارن. باید ببینیم ما جواب پیغمبر رو دوست داریم. خب دوست داشتن که فقط به این نیستش که بگیم ما دوست داریم، عشق میریزیم در مصیبت شهادت پیامبر، اینم هست و این حتما یکی از مراحلشه، ولی کافی نیست. فرمودن ان احبکم الیه، محبوب ترین شما نزد من، و اقربکم منی یوم القیامت مجلسن. دنیا که مقدم است تمام میشه میره، اصل کار قیامته. اونی که مجلسش یعنی محل جلوسش، جایگاهش در قیامت از همه شما به من نزدیک تره کیه؟ کیه؟ اگه اما بپرسن احسنکم خلقا، خوش اخلاق ترین شماست، و اشدکم تواضعا. یعنی دو تا رو به اصطلاح به قول امروزی ها بولد کردن، برجسته کردن، پررنگ کردن. یکی احسنکم خلقن، دوم اشدکم تواضعن. اونی که از همه شما خوش اخلاق تره، اونی که بیشتر از همه تون تواضع داره. این دوتا رو هم خواست. اونایی که تو این دوتا معیار، تو این دوتا در واقع ملاک جلوتر از بقیه ان، اونا محبوبترن و روز قیامت به من نزدیکترن. و ان ابعدکم منی یوم القیامه، حالا دورترین شما از من روز قیامت کیه؟ دورترین شما از من روز قیامت از سرسارون، سرسار با سه نقطه می نویسن، هر دوش سه نقطه. بعد خودشون فرمودن و هم المستکبرون، نقطه مقابل تواضع. ما راجع به تواضع تو این هفته گذشته مناسبت هایی که بوده یه عرایضی داشتیم، دیگه نمیخوام تکرار بکنم. خیلی مهمه این بحث تواضع، و نقطه مقابلش هم استکبار. یعنی اصلا استکبار رو خدا تعبیر نمیگیره، و هر کس بخواد این اخلاق مستکبرانه رو داشته باشه، همین دنیا از خدا دوره، هم آخرت جایگاهش از پیامبر دوره. اینجا که پیامبر میفهمند دورترین شما، شما یعنی اونایی که امت پیامبرن، کسانی هستند که مستکبرن. یعنی ما میگیم از خود راضی، میگیم خود رو تافته جدا بافته میدونن، یه سر گردن خودشون از بقیه بهتر میدونن، حتی به زبان هم ممکنه نیارن، ولی تو دلشون یه همچین چیزیه. چرا؟ چون به یه چیزایی مثلا عمل میکنن، بعضی دیگه عمل نمیکنن، فکر میکنن که چون به اینا عمل میکنن دیگه خیلی ممانیه. در حالی که به محض اینکه انسان فکر کنه که دیگه کارش درسته، همونجا سقوط میکنه، که باز به مناسبت هفتم سفر ما عرایزی داشتیم، شاید بعضی عزیزان یادشون باشه، میگفتیم این اسمش عجبه، که آدم فکر کنه که خبریه و خودشو تحویل بگیره است، و اوج منشأ تکبر میشه و مستکبر از خدا دوره. خب حسن خلق پس پیغمبر نزدیک میکنه آدم. خب حالا اون روایتی که میخوام بیشتر روش به اصطلاح تأکید بکنم و به قول معروف مانو بدیم یک کمی روش، این روایتیست که از کتاب شریف کافی برای شما میخونم، که امام صادق علیه السلام از جدشون نبی اکرم نقل میکنن الا اخبرکم به اشبهکم بی، میخوام بهتون بگم که شبیه ترین شما به من کیه؟ شبیه ترین شما به من، شبیه ترین، خب ما شبیه ترین خلق خدا رو به پیغمبر شنیده ایم و خونده ایم که حضرت علی اکبر، علی ابن حسین علیه السلام، اون به اصطلاح اشبه الناس به رسول الله، خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، اشبه الناس. ولی غیر از اون وجود مقدس که حالا اون تافته جدا بافته است، حضرت علی اکبر و خود حضرت صدیقه طاهره در روایت داره که وقتی راه می رفتن حضرت صدیقه طاهره مثلا با همون حجاب کاملی که داشتن و از دور کسی می دیدن، راه رفتنشون مثل راه رفتن پیامبر. اونا حالا جدا، اونا حسابشون جدا، افراد عادی مثل خودمون، اینا چی؟ فرمودن یعنی گاهی ائمه اینجوری، پیامبر و ائمه اینجوری صحبت میکردن، میخوام بهتون بگم، یعنی اول سوال میکردن بعد میفرمودن. ببینین چند تا ویژگی رو گفتن. قالوا بلا یا رسول الله، بله بفرمایید، ما مایلیم بدونیم. اول احسنکم خلقا، این روایات زیاده، من بعضیش رو فقط برای شما میخونم، واقعا مش نمونه خرباره. یعنی همه جا احسن کن خلقا اولیه، خوش اخلاقی، خوش اخلاقی، که خوش اخلاقی یه چیز کاملا عرفیه، احتیاج نداره ما تعریف کنیم خوش اخلاقی یعنی کی. همه میدونن خوش اخلاقی یعنی کی، همه میفهمن. توی فامیل یه نفر که اخلاقش برجسته باشه همه میگن خوش، اون اصلا خوش اخلاقه. همه میشنن توی شرکت، توی اداره، توی مؤسسه، توی مدرسه، اون آدم خوش اخلاق اصلا همه میدونن میشناسن. احسنکم خلقا الینکم کنفن، اینو میخوام معنا کنم خدمتتون. الین از کلمه لین گرفته شده، نرمی، لین یعنی نرمی. الینکم کنفن، کسی که به اصطلاح از همه نرم تره. یعنی چی؟ یعنی تو برخوردها نرم خوبه، توی روابطش خشونت، سختی و تندی نیست. اونی که بیشتر از همه اینجوریه، الینکم کنفن، که به اصطلاح یعنی کنف به معنی جانب میگن هست، یعنی پهلو ناحیه، یعنی اون کسی که به اصطلاح نرم خوه، یعنی در واقع نشونش این میشه که افراد باهاش راحتن، سختشون نی تعامل با او. و این مهمه ها، ببینید پیامبر که خودشون در رأس بودن، در صدر بودن از نظر مقامات، ولی افراد باشون راحت بودن، هیبت ایشون میگرفت آدم راها، ولی ترس نداشتن که بخوان با ایشون نزدیک بشن به ایشون. علیان و کن کنفن، اینا رو داشته باشید. یعنی چه دوتا؟ سه، عبر رو کن به قرابته، اون کسی از شما که نسبت به خیشانش، نسبت به نزدیکانش عبره، یعنی بیشتر خیر میرسونه. خب اینم باز خیلی روشنه دیگه، بعضی هستن که اولین و بیشترین امید توی مثلا خانواده، توی فامیل، تو دوستان، تو آشنایان به اوه، به اوه. یعنی اگه به اصطلاح آدم دست به خیری باشه، از همه دست به خیر تره. این کماله، اینو پیامبر دوست دارن، میفرمان شبیه ترین شما به منه اون آدم. اشدکم حبا لاخوانه فی دینه، اون کسی از شما که بیشترین محبت رو نسبت به برادرای دینیش داره. اشدکم حبا لاخوانه فی دینه، اخوانه فی دینه یعنی برادرای دینی. یعنی برادرای دینی یعنی کسی که تو اعتقاد و تو ایمان مثل ماست. حالا فامیل ما هم نیست، هیچ نسبتی هم با هم نداریم، ولی همکیشیم، هم آینیم. خب این آیا اونی که بیشتر دوست داره، نگاه کنید، شاید دو نفر باشن با هم دوست باشن، رفیق باشن، ولی یکیشون بیشتر دوست داشته باشه اون یکی رو نسبت به اون یکی در مقابل این. اونی که بیشتر دوست داره، پیامبر میفرمان به من شبیه تره، چون خود پیامبر بیشتر از همه مؤمن رو دوست داشتن. نگاه کنید رو چه چیزایی دست میذارن. یعنی نگاه کنید وقتی انسان مثلا بچه خودش باشه، من بچه خودم باشه، چجور برایش دل میسوزونه؟ آیا واقعا برای مؤمن اینجور دل میسوزونه؟ خودم قضاوت کنم، اگه ببینم در معرض خطره، اگه ببینم یه نقص و به اصطلاح یه کم بودی تو زندگیش داره، حالا اول خطرات معنوی، بعدم آفات مادی دنیاوی، لنگه، مشکل داره، زندگیش نمیگذره، ناراحت میشم یا نمیشم؟ حالا کمک کردن میشه پله بعد. ناراحت میشم اگه مثلا فرض کنید بچه‌م باشه، خب ناراحت میشم، به هم میریزم. آیا اون مؤمن رو که بفهمم به اصطلاح نیازمنده یا در معرض انحرافی قرار گرفته، چقدر ناراحت میشم بابتش؟ اینا میشه مداکش. اشدکم حبا لاخوانه فی دینه اصبرکم علی الحق، اصبرکم علی الحق، اون کسی از شما که نسبت به حق صبورتره، نسبت به حق و حقیقت، یعنی اون چه که حقه صبوری میکنه. حالا این حق چیه؟ یعنی پای حق باید ایستاد، صبرم یعنی پایداری، یعنی آدم پای حق بایست. من اینو همیشه گفتم و عرض میکنم، همه مشکلات بشر اینه که نمیتونه خودشو با حق هماهنگ بکنه. اگر انسان پای حق بایسته ولو به ضررش باشه، ولو به ضرر من باشه، اگه من یه جا اشتباه کردم قبول بکنم که اشتباه کردم، اگه برادر من، اگه بچه من، اگه همسر من مثلا یه جایی خطا کرد، من حقو به اون ندم. اصبرکم علی الحق یعنی ملاک استقامت و پایداری و صبر من حق و حقیقت باشه. اینا ولی ممکنه به ضرر خودم و فکر فامیلم باشه. یعنی همونی که حالا بشر امروز ممکنه بهش بگه قانون، یه قانون عقلایی که همه جا پذیرفتن، حق به حق و حق و حقوق دیگه، یعنی محترم شمردن حق و حقوق آدم ها، پای حق وایستادن، یعنی نه اینکه با زور و با نمیدونم تحمیل آدم بخواد حق و زیر پا بذاره. و اکرمکم للغیر، این هم امتحان سختیه، کدوم یکی از شما تو کظم غیظ قوی تری؟ غیظ چیه؟ اینکه آدم یهو یه زمینه پیش بیاد باب میل آدم نیست، آدم هرس میخوره بعد به هم میریزه، اون وقت عکس عمل نشون میده، یه تندی میکنه. اینجا مرد معلوم میشه که اشج اون ناس من قلب هوا، بتونه که بر خودش مسلط باشه. این کظم غیظ یه نشونه خوبیه و یه ملاک خوبیه. حالا من یه نمونه از زندگی پیامبر تعریف بکنم برای شما که ببینید پیامبر چه کظم غیظایی داشتن که اصلا آدم ها توش میموندن. این داستان عجیبیه، منم قبلا شاید به مناسبت های نقل کردم، البته امسال نقل نکردم، دارم به این مناسبت نقل میکنم که در سیره پیامبر اکرم نقل شده. ابن عباس تعریف میکنه، پسرموی پیامبر، که یک اعرابی، یه اعرابی، اعرابی یعنی اون عربای بادیه نشین که بی فرهنگ بودن به اصطلاح و نه درس خونده بودن نه هیچی، عرب بیابونی که مثلا بهش میگن سوسمار خور، عرب سوسمار خور، اتفاقا این داستان هم سوسمار توشه، از یه قبیله به نام بنی سلیم یا سلیم، این توی این بیابون داشت میرفت، یه سوسمار دید، سوسمار دید، خب این کاره بود دیگه، سوسمار میگرفت، یعنی این تیپ اینجوری بود. این سوسماره دید داره جلوش میره، اینم رفت دنبالش، سوسماره رو شکار کرد، گذاشت توی آستینش، جعل فی کمهی، گذاشت تو آستینش، سوسماره کرد تو آستینش، یعنی تیپ رو میخوام ببینید چجوری بوده. و اومد پیش پیغمبر، اومد پیش پیغمبر، من دارم ترجمه میکنم، این عبارت جلومه، دارم ترجمه میکنم، اومد و وایستاد گفت یا محمد یا محمد، اسم صدا زد پیغمبر. خب این خودش خلاف ادب بوده، هیچ موقع اصحاب به پیغمبر نمیگفتن، اسم نمیگفتن، منتها اخلاق پیغمبر چجوری بوده. این ابن عباس میگه اخلاق پیغمبر اینجوری بود که اگر کسی میگفت یا محمد صلی الله علیه و سلم، پیامبرم میگفتن یا محمد، جوابش یا محمد بود. اذا قیل له یا احمد، اگه میگفتن یا احمد، احمد هم اسم پیامبر تو آسمون ها، ایشون هم میفرمودن یا احمد، همونو بهش برمیگردن. اما اگه میگفت یا ابوالقاسم، کنیه پیامبر، پیامبر هم میفرمودن یا ابوالقاسم. اگه میگفت یا رسول الله، میفرمودن لبیک و سعدیک، یعنی ببینید نمیگفتن که تو چرا اینجوری حرف میزنی، به جای اینکه بگن تو درست حرف بزن، همون کلمه رو برمیگردونن بهش. اما وقتی میگفت یا رسول الله، میگفتن لبیک و سعدیک، یعنی فارسیش مثلا جانم، بگو ببینم مثلا اینجوری. و تحلل وجهه، روی پیامبر باز میشد، شکفته میشد وقتی که اینجوری میگفتن یا رسول الله. یعنی اصلا رسم اصحاب این بود که بگن رسول یا رسول الله. حالا ببینید ادب پیامبر رو اون با اون شأن و مقام مقایسه با این اعرابیه. پیامبر که گفت یا محمد یا محمد، پیامبرم گفتن یا محمد یا محمد صلی الله علیه و سلم، بعد اینجوری شروع کرد: انت ساحر الکذاب، تو همون ساحر دروغگوی هستی که ما ازلت الخضرا ولا اقلت الغبرا، زمین دربر نگرفته آسمان سایه نیفکنده، او بر دروغگوتر از تو. یعنی چجوری اومده با پیغمبر صحبت میکنه؟ انت الذی تزعم، تو همون کسی هستی که گمان میکنه، که گمان میکنه، خیال میکنه که مبعوث شده از طرف خدا به سوی سیاه و سفید. ببینید پیغمبری که حالا برای خودش بالاخره یه حکومتی و یه مثلا ریاستی و اینا داره، داره به پیغمبر اینجا صحبت. ولات والعزا، میگه قسم به لات و عزا، این بیابونیه، میگه لولا انی اخافو، اگه من نمی ترسیدم که قوم من به من بگن عجول، بگن آدم عجولی هستی، لضربتو که به سیفی هازا، با همین شمشیر همچین می زدمت که تو رو می کشتم، اولین و آخرین رو از شر تو آسوده می کرد. اینجوری داره پیامبر صحبت. اینجا داره وصبه الیه عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب پرید که حالی نبیره، حضرت فرمودن بیشید کاد الحلیم ان یکون نبی، یا آدم بردبار نزدیکی که پیغمبر بشه. اینجوری آرومش کرد. بعد به اون اعرابی رو کردن. اینا ساده نیست، خوب قشن تصور بکنیم اون فضا رو. فرمودن یا اخا بنی سلی، اون اینجوری صحبت کرده. پیغمبر گفتن چی؟ ای برادر بنی سلی، ها کزا تفعل العرب، عرب اینجوری برخورد میکنه. یعنی دست گذاشتن به قول ما رو اون رگ عربی. حالا این که دینمون که نداره، اما عربه، عرب برای خودش بالاخره یه اصالتی، یه چیز قائله که میگه مثلا من نمیدونم مهمون نوازم، من چیه. یتهجمون علینا فی مجالسنا، عرب این کارو میکنه، هجوم میارن اینجوری، با این کلام درشت و سخت با من سخن میگی. بعد نیست تهدید کرده بود پیغمبر رو که من با همین شمشیر شما رو میکشتم؟ فرمود یا عربی، قسم به اون کسی که منو به حق مبعوث کرد به نبوت، هر کس تو دنیا به من ضرر بزنه فردا تو آتش جهنم میسوزه، و قسم به همون کسی که منو به حق مبعوث کرد به نبوت، اهل آسمان هفتم منو به نام احمد صادق مینامن، تو به من گفتی کذاب. ببینید جواب کذابو دارن چجوری میدن. اینا ظرافتای اخلاقیه. بعد فرمودن یا اعرابی اسلم تسلم من النار، بیا مسلمان شو، دعوتش کردن به اسلام. تسلم من النار، از آتش نجات پیدا میکنی. یکون لکم ما لنا و علیکم ما علینا، همه حق و حقوقی که ما داریم تو هم خواهی داشت، و اون چی که به اصطلاح بر ماست بر تو هم هست، یعنی میشی مساوی ما. و تکون اخانا، میشی برادر ما فی الاسلام. خب این حالا اومده که پیغمبر رو بکشه اونجوری عصبانیش، من تو اسلام دعوت میکنی، عصبانیش. حالا عصبانی نشده بود چی بود که حالا عصبانی هم شده؟ گفت قسم به لات و عزا، من به تو ایمان نمیارم تا اینکه این سوسماره ایمان بیاره. دستشو اینجوری کرد، سوسماره رو از توی آستینش انداخت بیرون. این سوسماره رو زمین داشت راه میرفت، همه هم دیدن، اصحاب هم اونجا نشسته بودن. پیامبر اینجا لازم بود نشونش بدن یکی از معجزاتشون رو. فرمودن که ایها الذهب، به اون سوسماره خطاب کرد، سوسمار اقبل الیه، بیا بیا طرف من. این سوسماره نگاهی به پیغمبر کرد و بعد پیغمبر یعنی وایساد رو کرد به پیغمبر. پیغمبر پرسیدن ای سوسمار من کیم؟ سوسمار به قدرت الهی به زبان آمد و با زبان فصیح عربی گفت انت محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف. اسم پیغمبر رو با اجداد طاهرینش و جد پدرش و جدش و اینا گفت. بعد پیامبر پرسید که تو کیو عبادت میکنی؟ یعنی سوسماره ها. سوسماره گفت من خدای رو عبادت میکنم که دانه رو شکافت و روح رو خلق کرد. و اتخذ ابراهیم خلیلا و اصطفاک یا محمد حبیبا صلی الله علیه و آله. خلاصه چون ما اعتقاد داریم که همه آدم پرستش خدا رو میکنن، منتها خب ما نمیدونیم. صحبت پیامبر با اون سوسمار تموم شد، دیگه ساکت شد اون سوسماره. این اعرابی دید این سوسماره رو من خودم گرفتم، این از آسمون که نیومده، من تو بیابون صیدش کردم، این چیه که مثلا حالا به حرف اومده داره شهادت میده به حقانیت پیامبر. گفتش آدم بالاخره همه آدم ها، من تو پرانتز با هم نجی، همه آدم ها یه فطرت سالمی دارن، ولو ممکنه مثلا آدم عوضی باشه در رفتارش و اینها، ولی اگه رست بذاری رو اون رگ فطریش، این رگ فطری خود ماست، فرق نمی کنه، میاد تو خط یه جوری همه ما، خدا یه جور به اصطلاح فطرت رو ما رو قرار داده. یهو به خودش اومد گفت انا لا اطلب اثرا بعد عینه. این تو عربی معروفه، یعنی وقتی شما یه چیزی رو حقانیتش رو ببینی میگی دیگه دنبال دلیل بساش نمیگردم، این خودش آفتاب آمد، دلیل آفتاب روشنه. به پیغمبر گفت مد یمینک، دستتون رو دراز کنید، انا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسول. شهادتین رو به زمان جاری کرد، مسلمون شد. حالا پیامبر حالا دیگه بعد اینو ترخوشکش کنه. ببینید من به مناسبت کظم غیظ دارم میخونم این رو. فرمود بهش گفتن که خلاصه هلک شیئا من المال، وضع مالی چطوره؟ گفت ما 4000 نفریم که بدبختر از همشون منم تو قبیلم. پیامبر به اصحابشون گفتن هر کسی به این اعرابی یه ناقه یه شطوری بده، من یه شطوری تو بهش تضمین میکنم براش. سعد ابن عباده گفت آقا من یه شطوری دارم خیلی گران قیمت و اینها، این تقدیم به این اعرابی. یه مدار تعریف شطورش رو کرد پیامبر، فرمودن سعد افتخار نکن با شطورت، اون شطوری که من بسید توصیف کردم اون خیلی فوق این حرف هست. بعد فرمودن من یتوجد اعرابی، کدوم یکی از شما تاج میذاره سر اعرابی؟ تاج یعنی عمامه، چون اینا همه لباساشون همیشه یه سربند استرا داشتن، هیچ موقع سرلخ نبوده، لباسا مثل الان ماها نبوده، مثل ماها بوده، نه مثل افراد دیگه. امیر المؤمنین داوطلب شدن. پیامبر فرمودن که هر کس تاجی بذاره سر اعرابی، من یه تاج تقوا ضمانت میکنم بذاره، که خدا تاج تقوا سرش بذاره. امیر المؤمنین عرض کردن که فدا که ابی و امی، اون تاج تقوا چیه؟ حضرت توصیف کردن، امیر المؤمنین بلافاصله عمامه رو از سر برداشتن گذاشتن سر اعراب. حالا هم شطور داره، شطور گران قیمت، هم عمامه داره. بعد فرمودن حالا کی حاضر زاد و توشه بده، این میخواد برگرده پیش قبیلهش که من براش تضمین بکنم زاد تقوا رو. سلمان محمدی صلی الله علیه و آله داوطلب شد، پرسید که زاد تقوا که شما فرمودین تضمین میکنین چیه؟ پیامبر فرمود سلمان روز آخر دنیا که بشه، آخرین روز حیاتت که بشه، خود خدا بهت تلقین میکنه شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، و خود خدا تلقین میکنه، یعنی تو آقاد به خیر و سعادتمند از دنیا میری. سلمان آه در بسار نداشت، حتما شنیدین سلمان خیلی فقیر بود، خودش هیچی نداشت، پشت را بیفتیم و اونور بس این عربی به استراب اون جمع کنه. رفت یکی یکی حجراهای در واقع زنان پیغمبر رو در زد، فلم یجد اندهان نشهیش که جواب بهش ندون، خبری نشد یکی یکی، چون طرف قبله مسجد نبی اگه رفته باشی طرف قبله حجراهای زنان پیغمبر بود. بعد که خواست برگرده نگاهش افتاد به حجره حضرت صدیقه سلام الله علیه، حجره حضرت صدیقه کنار حجره پیامبره که الان باب به استر خانه حضرت زهرا تو روضه منوره پیامبر اکرم پشت ذریه پیغمبره، از دو طرف هم درد داره، از باب جبرئیل هم بیرون درد داره، از تو هم داره. که البته این وهابی ها این توشو با این کتابخونه ها جلوش بستن. پیش خودش سلمان گفت ان یکون خیرون فمن منزل فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله، اگر خیری باشه از همین منزل خیره. رفت در زد، حضرت زهرا پشت در گفتن کیه؟ هر کسی اجازه نداشت این در رو در بزنه، اما سلمان حسابش متفاوت بود، گفت من سلمانم. فهمود چی میخوای؟ داستان رو توضیح داد. حضرت زهرا فرمودن سلمان قسم به اون کسی که پیامبر رو به حق مبعوث به نبوت کرد، 3 روزه که ما غذا نداریم تو خونم. ان لنا ثلاثا ما تعمنا، 3 روزه که غذا نداریم. و ان الحسن والحسین قد تربا علی من شدت الجوع کأنهما فرخان من طوفان، مثل دوتا جوجه پرکنده این دوتا پسر من دارن از گرسنگی می لرزن. ولیکن لا ارد الخیر اذا نزل الخیر به بابی، حالا که اومده در خونم رد نمی کنم. از لای در چادرشون رو دادن به سلمان، گفتن این چادر رو ببر بده به شمعون یهودی. شمعون یهودی بهش بگو که فاطمه دختر پیامبر به تو میگوید که این گرو باشه اینجا، 3 کیلو خرما و 3 کیلو جو به من بده، این چادر من گرو، اون 3 کیلو خرما و جو به من بده، من بهت بر میگردونم. سلمان این چادر رو گرفت برد پیش شمعون. شمعون نگاهش افتاد به این چادر، خیلی یه تکون خورد، داره جعله یا قله بود، دستش این برانور کرد، دید این چادر دختر پیغمبره، حالا وصله داشته، کهنه بوده، نمیدونم چی بوده که شمعون منقلب کرد. اشکای چشای یهودی اومد به سلمان، گفت سلمان هازا و زهد و فدونی، زهد اینه ها، دختر پیغمبره که رئیس دمه عالم فلان ایشونه، این همون است که موسی بن عمران به ما خبر داده تو تورات، انا اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به زبان جاری کرد و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اسلام رو بود. بعد این شمعون که مسلمون شد، این 3 کیلو خرما و 3 کیلو جو رو داد برد سلمان پیش حضرت صدیقه، ایشون با دست مبارکش اینها رو آرد کرد و بهش گفت صبر کن، من همونجا این آرد رو خمیر کرد و ایشون چند تا قرص نون پخت حضرت زهرا و فرمود که اینا رو ببر بده پیغمبر. سلمان گفت که یکیشو خودتون وردارید، فرمودید که حسن و حسین غذایی نخوردن 3 روزه. فرمود سلمان چیزی رو که ما به خاطر خدا میدیم هیچی ازش بر نمیداره. برد پیش پیامبر، سلمان برد پیش پیامبر. خب پیامبر میدونستن سلمان چیزی از خودش نداره، فرمودن سلمان من این لکه هازا، از کجا آوردی؟ گفت من منزل بنتی که فاطمه، از منزل دخترتون حضرت زهرا. اینجا داره ابن عباس میگه خود پیامبرم گرسنه بودن و 3 روز بود که غذا نخورده بودن. پشدن حضرت تشریف بردن به خانه حضرت زهرا، در زدن، وقتی حضرت زهرا در رو باز کرد، پیامبر دیدن که رنگ رخ دخترشون زرد شده و این چشاشون گود برداشته به استود. فرمودن چرا اینجوری شدی دخترم؟ عرض کرد 3 روزه که ما غذا نداریم و حالا حسن و حسین فرمودن از شدت گرسنگی خوابشون برده، به خواب رفتن. پیامبر این دوتا آزاده رو بلند کردن از خواب، یکی رو نشوندن روی ران راستشون، یکی هم ران چپشون، و حضرت زهرا روبروشون. پیامبر به آغوش گرفتن حضرت زهرا رو و امیرالمومنین هم وارد شدن. بعد پیامبر دست به دعا بلند کردن، الهی و سیدی و مولای هاولای اهل بیتی، اللهم اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. بلا فاصله حضرت زهرا پشتن رفتن این پشت اتاق پشتی تورکت نماز خوندن، دستشون رو به آسمان بلند کردن، عرضه داشتن الهی و سیدی حاضر محمد و نبیوک، مهمون من شده پیغمبرت، حاضر علی ابن ام نبیوک پسرموی پیغمبرت، و این دوتا آقازادم الحسن و الحسین سبتا نبیوک، الهی انزل علینا مائده من السماء، یه مائده یه سفره از آسمان نازل کن همونطوری که بر بنی اسرائیل نازل کردی. ابن عباس میگه که والله این دعا تموم نشده بود که ما دیدیم قضایی آمد، مثلا کجا نفهمیدیم قضایی بهشتی نازل شد. و پیامبر و امیر المؤمنین نگاه کردن به همسرشون فرمودن یا فاطمه من عین لک هذا، از کجا اینو آوردی؟ ما که چیزی نداشتیم. پیامبر فرمودن اول حسن میل کنید، سوال نکنید، خدا رو شکر، خدا رو سپاس که من رو نمیران تا اینکه فرزندی به من داد که مثلها مثل مریم بنت عمران، کلا ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. دنباله داستان اینه که دیگه وقتمونم تمامه، ببخشید. این جناب عربی هم ناقه پیدا کرد، هم شطوری پیدا کرد و سوار شطورش شد و رفت و پیش قوم و قبیلش 4000 نفر بودن، همشون مسلمان شدن خاطر این رفتاری که از پیغمبر دید. اون وقت ببینید چجوری پیغمبر رو معرفی کرد که ان محمدن خیر نبی، اتیتو جائعن فاطعمنی، گرسنه بودم منو سیر کرد، آریان فکسان، لباس نداشتم لباس توش، راجلن فهمننی، به من مرکب داد. همین آدم ها رو به اصطلاح علاقه من میکنه و همین حسن خلقی که میتونه آدم ها رو بسازه. خب بریم در حجره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. من این مصیبتی که میخوام بخونم از زبان امام هفتم علیه السلامه، در کتاب شریف کافی که پیامبر اکرم همون ساعتهایی که دیگه نزدیک شده بود به قبض روح شریفشون، امیر المؤمنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین رو صدا کردن و هر کس دیگه ای که تو اتاق بود گفتن که فرمودن برید بیرون. به ام سلمه هم که از زنان بسیار بسیار موجه و محبوب پیامبر بود فرمودن که دم در وایسا هیچ کس نزدیک نشه. بعد فرمودن یا علی ادن منی، علی جان بیا جلو، بیا نزدیک من. روز 28 سفره، صبح ساعت 10 مثلا، اگه ظهر 12 باشه صبح ساعت 10 پیامبر قبض روح شدن. عرض به خدمتتون، حالا این تصورشو بکنید ساعتی قبل از اینه که دیگه نماز صبح هم گذشته علال قاعده، به امیر و مؤمنی فهمونه بیا جلو. دست فاطمه سلام الله علیها رو گرفتن و وضعها علی صدره طویلا، دست فاطمه زهرا رو گذاشتن روی سینه خودشون. بعد دست امیر و مؤمنین رو با یه دست دیگه شون گرفتن، ببینید این دست پیغمبر مثلا دست از زهرا رو گذاشتن روی سینه خودشون، بعد با اون دست دیگه شون دست امیر و مؤمنین رو گرفتن. وقتی خواستن سخن بگن قلبت و عبرتون، عشق اجازه نداد به پیغمبر، عشق جاری شد، فلم یقدر علی کلام، نتونستن سخن بگن دیگه، حضرت زهرا نتونست تحمل بکنه. بکت فاطمه بکاءن شدید، یه صدای بلند گریه که حضرت زهرا عرض کرد یا رسول الله قد قطعت قلبی، دل ما رو پاره کرد، احرق تا کبیدی، جیگر ما رو آتیش زدی، لبکائک، به خاطر این گریه من تحمل گریه شما رو ندارم، یا سید النبی من الاولین و الاخرین، یا امین ربه و رسوله و یا حبیبه و نبیه. ها حالا سوال تو اون لحظات من سوال حضرت زهرا پدرش اینه، من لولدی بعدک، بچه های من بعد از تو کیو دارن؟ پناهشون کیه؟ ولی ظلن ینزلو بی بعدک، اون خاری که بعد از شما به ما وارد میشه و نازل میشه به سر ما میاد. من لعلیین اخیک، علی برادر تنها میمونه، کیو داره او؟ و ناصر الدین، من لوحی الله و امره، وحی خدا و امر خدا بر کی نازل میشه؟ بعد باز به گریه افتادن و خودشون انداختن روی صورت پدر، فقبلت رو بوسیدن روی ماه پدر رو. و همین کار رو امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین علیه السلام انجام دادن، همشون رو بدن پیامبر افتادن، پیامبر سرشون رو بلند کردن در حالی که دستشون، دست حضرت زهرا تو دستشون که از اول گرفته بودن همون بود. فوضعها فی ید علی، دست حضرت زهرا گوشن دست امیر المؤمنین، فرمودن یا ابوالحسن هذه ودیعه الله و ودیعه رسول، این ودیعه خدا و ودیعه رسولش، فاحفظ الله و احفظنی فیها، سفارش کرد که امانت خدا و رسولش رو حفظ کن. و انک لفاعله، میدونم که تو همین کارو میکنی یا علی. ببینید تو لحظات آخر سفارش حضرت زهرا رو دارن میکنن، هاذهی والله سیدت و نساء اهل الجنه من الاولین والآخرین، هاذهی والله مریم الکبرا. این سفارش ها رو کردن، بعد فهمیدن که من یک سفارش هایی کردم به فاطمه زهرا دخترم، فقط بدون هرچی که به تو فرمود تعبیر اینه، لما امرت که بهی فاطمه، اون چه که امر کرد به تو فاطمه، مقام حضرت صدیقه رو ببینید، فقط امر توها به اشیاء، من امر کردم، این باید اونو عمل بکنی. و علم یا علی انی راضن امن رضیت انه ابنتی فاطمه، من از کسی راضیم که دخترم فاطمه ازش راضی باشه. ویلون لمن ظلمها، ها ویلون لمن تزه ها حقها، کسی که حق او رو بگیره وای بر او. ویلون لمن حتی که حرمتها، وای بر کسی که حرمتش رو بدرد. ویلون لمن احرق بابها، وای بر اون کسی که در خانش رو به آتش بکشه. ویلون لمن آدا خلیله، وای بر اون کسی که خلیلش رو یعنی علی علیه السلام امیر المؤمنین رو ایذا کنه. ویل لمن شاقها و بارزها، همه فکر و ذکر پیامبر حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بود، ولی دیگه جای پیامبر خالی بود اون موقعی که امیر المؤمنین علیه السلام رو تناب به گردن مبارکش انداختن. تنها کسی که جانش رو سپر این بلایی کرد که به امیر المؤمنین وارد شد، همین وجود مقدس صدیقه طاهر سلام الله علیه و خدایا به مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها در این شب جمعه قسمت میدیم، امر فرج امام زمان سلام الله علیه و امشب قضا و امضا بفرمایید. صلوات تام.